رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز، که مرزیت هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه و ساعت اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 11 می در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 6 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
و در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکار ما ساجده مرزا. مرحمت ساجده.
تشکر همکارانی عزیز. کمیته حالات اضطراری تاجیکستان خبر داد تا امروز بر اثر آفات طبیعی ناشی از سیل و بارشات اخیر در تاجیکستان دست کم 15 نفر هلاک شدند. روز 10 می 3 نفر فرزند یک خانواده را در ناحیه رودکی سیل برده است. شب 10 می سنگریزی شدید در ناحیه عینی یک چوپان را همراه با رمش به کمی مرگ تله داد و نیز شب 10 می بر اثر یک سنگریزی دیگر در عقبه شهرستان یک ماشین کماز دوچاری صدمه شد. این صدمه منجر به هلاکت راننده و دو مسافر این ماشین شده است. مقامات حالات اضطراری تاجیکستان میگویند از اول ماه مارس به این سو بر اثر آفات طبیعی در تاجیکستان دست کم 15 نفر، عمدتاً کودکان، جان خود را از دست دادند. وکیلان مدافع خبرنگار زندانی شده ایرانی و آمریکایی رکسانا صابری گفتند که او امروز بر اساس قرار دادگاه تجدید نظر از زندان ایوین تهران آزاد شد. امروز دادگاه تجدید نظر 8 سال حکم قبلی زندان رکسانا صابری را و 2 سال حکم حبس شرطی عوض کرد. دادگاه قبلی رکسانا صابری را با جرم جاسوسی به فایده آمریکا به 8 سال زندان محکوم کرده بود. اما وکیل مدافع او صالح نکبه گفت حکم دادگاه پایانی امروز توسط دادگاه تجدید نظر لغو شد.
وضع او خوب است و ما از چنین شکل گرفتن امور خیلی خوشحال هستیم.
صابری در ماه ینور هنگام خریداری مشروبات بازداشت گردیده، ابتدا به فعالیت غیر مجازی خبرنگاری و در نهایت به جاسوسی عیبدار شد. وزارت امور خارجه آمریکا این اتهامات را بی بنیاد خوانده رهایی رکسانا صابری را تقاضا می کرد. رهبران مخالفین گرجستان گفتند ملاقات امروزه آنها با پرزیدنت این کشور میخائیل ساکاشویلی بدون نتیجه انجام شد. در این نشست از مخالفین سابق نامزد به مقام ریاست جمهور لیوان گچچلادزه، سابق وزیر خارجه سلامه زورابشویلی، سابق فرستاده گرجستان در سازمان ملل متحد ایرکلی الازانیا و رهبری حزب اپوزیسیونی فورم ملی کاخشرتاب نمایندگی کردند. هزاران طرفداران مخالفین سر از ماه اپریل با طلب استعفای پرزیدنت ساکاشویلی در تبلیسی جمع شدند. مخالفین پرزیدنت را به خودکامگی روزافزون و اشتباهات در جنگ ضد روسیه ماه آگوست سال گذشته متهم میکنند. در جواب به این طلبات ساکاشویلی گفته است تا انجام مهلت ریاستش سال 2013 در مقام خود باقی خواهد ماند. وزیر کارهای داخلی پاکستان رحمان ملک میگوید در دوام 4 روز گذشته در مناطق شمال و غربی این کشور نزدیک به 700 جنگجوی کشته شدند. تا هنوز منبع‌های مستقل در این باره چیزی نگفتند. روز یکشنبه نظامیان پاکستانی اطلاع دادند که در جریان عملیات نظامی در وادی سوات نزدیک به 500 جنگجوی به قتل رسیده است. روز یکشنبه قیود گردش قطع شد و مردم ملکی وادی سوات توانستند به جایهای نسبتاً آرام‌تر کوچ بندند. سازمان ملل متحد اظهار نمود که سر از 2 می، یعنی از زمان آغاز عملیات نظامی در سوات، دیر و بنوری پاکستان تخمیناً 360 هزار نفر به ترک مکان زیستی دائمیشان مجبور شدند. خبرگزاری های روسی میگویند در یک درگیری با نیروهای امنیتی روسیه در جمهوری قباردین و بلقر در منطقه قفقاز شمالی 3 جنگی کشته شده است. مقامات میگویند آنها میخواستند شام یکشنبه در ناحیه بکسن شمال و غربی پایتخت جمهوری شهر نلچیک یک ماشین جیپ را بازداشت کنند، اما سرنشینان آن با تیرپرانی آغاز کردند و بر اثر ترکش بمبی که در داخل ماشین آنها بود 3 نفر کشته شد. در همین حال امروز بر اثر ترکش بمب در نظران، بزرگترین شهر اینگوشستان، یک جمهوری دیگر مسلمان نشینی قفقاز شمالی، 3 نفر زخمی شدند.
خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکار ما ساجده میرزا میشنیدید. شنوندگان گرامی، شما این اخبار و اخبار و مطالب دیگر را در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی زیل میتوانید دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی است و در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زائل را خواهید شنید.
تاجر زنان بازار زرنیسار دوشنبه موقتاً گرسنه‌نشینی را قطع کردند. آیا درخواست های آنها اجرا می شود؟
پاکستان و افغانستان درباره گسترش بازار برق آسیای مرکزی در واشنگتن به توافق رسیدند، اما تحلیلگران تاجیک در این باره چی میگویند؟
و بازدید پاپ روم از اسرائیل آغاز شد. هدف بازدید وی چیست؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. تاجر زنان بازار بحث برانگیز زرنیسار که اکنون در هر جا موضوع اعتراض آنها مطرح است، در حال به گرسنه نشینی خود موقتا خاتمه گذاشته اند که مقامات شهرداری وعده بررسی و رسیدگی به درخواست آنها تا روز چهارشنبه را دادند. اما در روز دوم گرسنه نشینی این تاجر زنان مسئولان شهرداری به نزد آنها آمده بودند و پیشنهاد جای کار در بازارهای دیگری پایتخت را کردند که از طرف زنان پذیرفته نشد.
این گروه زنان میگویند که در صورت همین گونه غیر قناعت بخش بودن پاسخ شهرداری به درخواست اخری آنها، دوباره دست به اعتراض میزنند و گرسنه نشینی خود را ادامه میدهند. همچنین به گفته وکیل مدافع این تاجر زنان، آنها به حکومت شهر آگاهی نامه درباره برگزاری یک گردهمایی در روز 24 می را هم ارسال کردند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریم دولت.
صاحب کاران بازار زرنیسار شهر دوشنبه میگویند مقامات به آنها وعده سپردند که روز سه‌شنبه تقاضای آنها در مورد حفظ ساختمان این بازار و رسیدگی به قرضهای آنها را بررسی خواهند کرد. وکیل دفاع زنان صاحب کار در این بازار که گرسنه‌نشینی را موقتا قطع کردند گفت این صاحب کاران تا روز چهارشنبه انتظار پاسخ مقامات خواهند نشست و در صورت پاسخ مثبت دریافت نکردنشان از تاریخ 13 می اقدام گرسنه‌نشینی خود را اثر خواهند گرفت. از شهرت قدرتوف وکیل دفاع مسئولین بازار زرنیسار پرسیدم کدام مقامات شهر دوشنبه با زنان گرسنه‌نشین وارد مذاکره شده و مشخصا چی وعده داده شده است. او گفت
در اینجا میان رفت رئیسات کارهای داخلی شهر دوشنبه با سردار اون فتوی برآمد کردن و آنها با صاحب کاران خصوصا صاحب ملکان وعده دادن که آنها کوشش میکنن که حل این مسئله رو تا روز چهارشنبه حل کرده با آنها جواب گیرن.
جمعی از صاحبکاران بازار زرنیسار در کنار غربی پایتخت تاجیکستان با نشان اعتراض از قرار دادگاه اقتصادی در مورد تخریب ساختمان این بازار از ششم تا نهم می دست به گرسنه‌نشینی زده بودند. این صاحبکاران پیشنهاد مقامات را در مورد به تجارت مشغول شدن در بازارهای دیگری پایتخت نپذیرفتند، زیرا میگویند آنها جایی برای فروش محصولات را در این بازار خریداری کردند و در صورتی به بازار دیگر رفتن مجبورند باز هم مبلغ برای جای سودا پرداخت کنند. از سوی دیگر ادعا دارند این تاجران بنا به بسته شدن بازار مذکور قرضهای خردی را که برای پیشبرد تجارت از بانک ها دریافت کرده بودند نتوانستند پس بگردانند و درصد این قرضها افزوده است. این در حالی است که برخی حقوقدان ها میگویند گرسنه‌نشینی نوع اعتراض حقوقی نیست و در قانون سخن در مورد چنین نوع اعتراض گفته نشده است. جنید عبادوف حقوقدان تاجیک میگوید اگرچند مثل کارپرتایی و تظاهرات در قانون تاجیکستان سخن از گرسنه‌نشینی نیست، اما این اقدام نقض قانون محسوب نمیشود و پیامد حقوقی ندارد. تنها وسیله جلب توجه مقامات و جامعه میباشد و در عین زمان آخرین اقدام است که گرفتاران مشکل با آن دست زده اند.
و مدامی که اونا برشان اعتراض گرسنه‌نشینی اعلان میکنن، این منطقه هم قانون هم فقط یک معنی دارد که قانون ها نامکمل هم یا مکمل هم باشن تطبیق مدرس تطبیق میشوند یا تطبیق نمیشوند و یا که با رخنه های دیگر هست بی صلاحیتی و بی اعتباری همون عملداران و ماموران.
اما برخی دیگر کارشناسان میگویند اگرچند قانونگذاری تجارت خرد و میانه در واقع به تکمیل نیاز دارد تا بتواند این بخش اقتصاد را درست تنظیم کند، ولی باز هم میگویند آنها اجرایش و یا عدم اجرایش قانون ها در جامعه های نظیر تاجیکستان بیشتر به عامل های انسانی وابسته می باشد تا اینکه به خودی قانون ها، یعنی مقامات یا اشخاص جداگانه در اکثر موارد باعث می شوند که قانون اجرا نشود، ولی همچنان برای چنین اقدام کسی مجازات نمی شود. فعلا درهای بازار زرنیسار بستند، ولی همچنان ملیسه های زیاده مشغول پاسبانی دروازه های بازار می باشند. در همین حال شهرت قدرتوف وکیل دفاع صاحبکاران گفت این معترضان مقامات را از قصد خود در صورت اجرا نشدن طلبهایشان آگاه کردند که میخواهند روز 24 می گردی همایی تشکیل کنند، ولی این مسئله وابسته به آن خواهد بود که مقامات چی پاسخ به تقاضای دعواگران تا روز چهارشنبه خواهند داد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث ها پیرامون درخواست تاجر زنان زرنیسار و قطع موقتی گرسنه نشینی آنها.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. آصف علی زرداری و حامد کرزی رؤسای جماهیر پاکستان و افغانستان ضمن ملاقات خود با رابرت زولیک رئیس بانک جهانی به توافق رسیدند که شرایط انتقال و تجارت نیروی برق کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوبی را فراهم می آورند. این سه جانب نقشه را با نام نقشه بازار برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بررسی کردند.
این نقشه از هزار طرح عبارت است و در صورت اجرا امکان می‌دهد که تاجیکستان و قرغیزستان نیروی برق اضافی خود را در فصل تابستان به کشورهای آسیای جنوبی فروشند. چهار کشور آسیای مرکزی و جنوبی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان و افغانستان و پاکستان ماه آگوست سال 2008 نیز در باره عهده‌داری‌هایشان راجع به اجرای این نقشه یک موافقت‌نامه بین حکومتی امضا کردند.
در واشنگتن هم رئیس جمهور افغانستان و هم رئیس جمهور پاکستان اظهار داشتند که توسعه بازار نیروی انرژی آبی هم برای آنها و هم برای کشورهای منطقه سودمند خواهد بود. حالا با همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه ببینیم در رابطه با توافقات اخیر واشنگتن تحلیلگران تاجیک چی نظر دارند.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از اعلامیه مشترک رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان روی احداث خط بلند شدت برق در منطقه استقبال کرد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت خود طرح خط انتقال برق و جانبداری پاکستان و افغانستان از آن بار دیگر بازگویی از واقع بودن طرح‌های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان میکند و افزود
الحال گپ سری آن پروژه های می روید که علاقه عملی شده استودند و در اینجا از جانب مثلا بانک جهانی از جانب دیگر نهادهای جهانی یکان مخالفت یا زیدیتی وجود ندارد و طوری می بینیم همین لایه هم برای پشتیبانی پیش از همه از همین گونه لایه های قرغیزستان و تاجیکستان است که می توانند در بازار انرژتیکی منطقه یک مخشی موثر ببازند.
آقای نظریف افزود برق زیادتی تاجیکستان و قرغیزستان بجز رشد خود کشورها همچنین به تقویت کوشش های جامعه بین المللی جهت تحکیم صلح و ثبات و رشد اقتصاد افغانستان و حل مشکل کمبود برق در شمال و غرب پاکستان مساعدت خواهد کرد. طرح احداث خط بلند شدت برق موسوم به کس هزار که باید برق زیادتی تاجیکستان و قرغیزستان را به پاکستان و افغانستان انتقال دهد، اولین طرح برنامه بازار انرژی منطقه‌ای آسیای مرکزی یا کسرم است که از سوی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده 680 میلیون دلار هزینه دارد. طبق اطلاع بانک جهانی این طرح ساختن زیرساختارهای انتقال برق آسیای مرکزی به آسیای جنوبی را در بر می‌گیرد. این زیرساختارها عبارتند از خط برق دائمی بلند شدت 500 کیلووات از تاجیکستان به پاکستان طریق افغانستان، خط برق تغییر یابنده از قرغیزستان به تاجیکستان و زیرستگاه‌های برقی در کابل، پشاور و سنگتوده. طرح را گروه بانک جهانی و بانک اسلامی رشد پشتیبانی میکند. در نوبت خود با مساعدت گروه بانک جهانی کشورهای زیدخلی طرح کاسا 1000 تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان میتوانند از انجمن بین المللی رشد بانک بین المللی تجدید و رشد سرمایه قرض بگیرند. کارپوراسی بین المللی مالیوی در طرح با نهادهای ویژه خود شرکت میکند. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روزهای 13-14 می در اسلام آباد پایتخت پاکستان کنفرانس بین المللی بخشیده به رشد اقتصادی افغانستان برگزار می شود و انتظار می رود سازشنامه مشترک 4 کشور تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان در مورد رشد مشترک امضا شود که طرح کاسا 1000 ساختمان خط بلند شدت برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را نیز در بر می گیرد. کارشناسان می گویند پشتیبانی افغانستان و پاکستان از این طرح پیشنهادی آمریکا دستگیری روی راست طرح‌های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان است. گریگوری پتروف، کارشناس در امور انرژی می گوید اگر نیروگاه‌های راغون و قنبراتا 1 در نظر نباشند اجرای طرح کاسا 1000 نیز معنی ندارد و افزود
خط انتقال برق سر مصرف است. این هم لوله نفت و گاز رو میماند. اگر اون رو با نفت پر نکنی خراجاتش رو نمی پوشاند. اگر ما هم طریق کاسا 1000 فقط برق تابستانی را خواهیم انتقال بدهیم، این بیش از 1.5 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل میدهد. اما برای پر کردن خط 10-15 میلیارد کیلووات ساعت ضرور است. اگر این مقدار نباشد خراجاتش هم پوشیده نمی شود. یعنی ما کم فایده می بینیم و کسی به این گونه طرح سرمایه هم نمی گذارد.
کارشناسان می گویند پشتیبانی سروران پاکستان و افغانستان از پیشنهاد آمریکا در مورد طرح کاسا 1000 بدون بحث موقع تاجیکستان و قرغیزستان را در بحث های آبی منطقه تقویت می دهد. آنها می گویند از این به بعد این بحث ها به مرحله نوین وارد می شوند. بحثی که چهره شرکت دارانش روز تا روز روشنتر می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
توافقات افغانستان و پاکستان در رابطه با اجرای طرحهای بازار نیروی برق در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. خبرهای رسیده از پاکستان گواهی می‌دهد که نبردهای خونین میان نیروهای دولتی و جنگیان طالب در ایالت شمال و غربی آن کشور ادامه دارد. اسلام آباد می‌گوید در 4 روز عملیات گسترده نظامی علیه طالبان در وادی سوات و نواحی همجوار با آن وادی در منطقه ملاکند حدود 700 شورشی را به هلاکت رسانده است. اما منابع مستقل درستی این خبر را تأیید یا تکذیب نکرده‌اند.
اما مشکل دیگر این است که ادامه نبردها منجر به فرار عمومی مردم از منطقه جنگزده ملاکند می شود. تلاش های دولت پاکستان برای گرفتن پیش راه گسترش نفوذ جنگیان طالب و القاعده علاقه شمال و غرب پاکستان را به بزرگترین محل تجمع بجوشدگان داخلی در جهان تبدیل داده است و سازمان ملل متحد شمار رسمی افراد بجوشده در این منطقه را 360 هزار نفر برآورد می کند. آخرین تحولات پاکستان را در یک گزارش همکار ما میرزای سلیم پور خلاصه کرده است.
این صدای گروهی از ساکنان سوات است که از این وادی جنگ زده قصد شهر امن‌تری مردان کردند تا با صدها هزار نفر دیگری بپیوندند که علاقه در نتیجه درگیری ها بی‌جا شده اند. عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه جنگیان طالب با استفاده از حمله های هوایی و آتش توپخانه ها صدها هزار را مجبور به ترک وادی سوات و منطقه ملاکان کرده است. از آغاز عملیات نظامی علیه جنگیان بنا به حساب ها علیه 360 هزار نفر از سوات و بونیر و لوردیر و ملاکان به منطقه های امتر فرار کرده اند. اما هجرت عمومی پناهجویان به شهر مردان و نواحی دیگر همجوار در وادی پشاور نگرانی ها درباره احتمال بروز یک بحران بزرگ بشری را پیش آورده است. سازمان های امدادی احتمالی به 500,000 رسیدن شماری بجاشدگان را تخمین می زنند. از این میان یک بخش اعظمش راهی همان اردوگاه‌های خواهند شد که علاقه سرپناهی حدوداً 500,000 پشتویند. این مردم در نتیجه اختلافات نظامی که از سال 2003 به این سو این یا آن گوشه پاکستان را می‌لرزاند به خانه و در شده اند و به شماری آنان افزودن صدها هزار پناهجوی تازه دستی رسیدگی مقامات محلی به این مردم محتاج و دستنگر را خیلی کوتاه می‌کند. اوخیله 50 ساله که همراه با 11 کودک و نبیرش در اردوگاه تازه رو هندازه شده شیخ یاسین در شهر مردان خیمه زده است، پیرامونی سبب های از وادی جنگ زده سوات فرار کردنی او و اهل خانوادهش با گریه چونین گفت.
بالای سر ما بارانی تیر می ریخت، بالای تمام منطقه تیر می بارید، نه برق بود و نه آب، ما بجز فرار چاره دیگر نداشتیم، چاروای ما اما آنجا ماند، همه ثروت ما همین چوروا بود، ولی ما چاره دیگر نداشتیم.
آریان رومری سخنگوی دفتر پاکستانی کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت تا حال حاضر از جمع 360 هزار ساکنی به جا شده ملاکان تنها 20 هزار نفرش سرپناه در اردوگاه ها را اختیار کرده اند. مقامات پاکستان میگویند تا همگی 4 روز اول عملیات گسترده علیه جنگیان طالب در منطقه های عمدتاً محل سکونت قبایل پشتو بیش از 700 جنگی را به هلاکت رسانده‌اند، اما حتی در صورت پیروزی زود و کامل ارتش پاکستان بر جنگیان طالب طوری به نظر می‌رسد احیای روزگار قبلی برای بجا شدگان به یک چالش جدی تبدیل می‌یابد. آریان رومری از دفتر پاکستانی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید
شماری بجا شدگان خیلی زیاد است. این نزاع حتی اگر فردا به پایان برسد مردم بلافاصله به خانه خود برگشتن نمی توانند. آنها دستنگر و محتاج کمک باقی می مانند و وقتی هم که توان و امکان بازگشت را پیدا کردند با آنها کمک لازم است تا که زندگی خود را از نو برقرار کنند، چون که میزان خرابکاری ها خیلی بزرگ است.
ولی بسیاری از بجا شدگان در اردوگاه شیخ یاسین بازگشت به خانه های خود را آرزوی هنوز دست نارس می دانند. نواب علی یک ساکنی وادی جنگزده سوات که روز 11 می با استفاده از توقف شدن قیود شبگردی همراه با همه 9 عضو خانواده‌اش از سوات به مردان آمد می گوید اونچه که آنها در سوات دیدن آرزوی بازگشت زود را در قلب آنها کشته است.
کم حالات او کم صدمه به من معنی تیرش و آقا الله تخکاره ده.
اون همه صدمه و ضربه ای که به ما رسید خدا فقط خودش می داند. ما خانه های آباد، تجارت خوب و مغازه های خود را آنجا پرتفتیم. بالای سر کودکان ما تیر می ریخت. خواهر عروس من از تیر خونپاره کشته شد.
زمان بچی بگی با ماتر گولو بندی ولا گیدل. زمان ورندار بگی با ماتر گولو بندی ولا گیده.
عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه طالبان در منطقه مولوکند استان شمال غربی روز پنجشنبه گذشته بعد آن آغاز یافت که طالبان در پی اخذ توافق صلح با دولت تلاش کردند نفوذ خود را به نواحی همجوار با وادی سوات گسترش دهند. بر اساس توافق ماه فوریه امضا شده دولت پاکستان راضی شده بود در عوض قطع رویارویی ها تطبیق قانون های شریعت را در وادی سوات و مناطق اطراف آن اجازه دهد.
ادامه عملیات نیروهای ارتشی پاکستان در وادی سواد و ادعا درباره کشتار صدها نفر شورشی در این وادی. و پاپ روم بنیدیکت 16 در آغاز بازدید 5 روزه خود از اسرائیل و قلمروهای فلسطین امروز وارد اسرائیل شد. وی بلا فاصله بعد از ورود به اسرائیل خواستار تشکیل دولت مستقل فلسطین گردید.
تحلیلگران میگن چنین موضع‌گیری پاپ روم میتواند وی را با اسرائیل در مخالفت قرار دهد، در حالی که واتیکان با رهبری بنیدیکت 16 خواستار تشکیل دولت مستقل فلسطین است. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش میگوید زیارت از مناطق تحت نظارت فلسطینی ها از بخش‌های حساس بازدید پاپ از خاورمیانه ارزیابی شده است.
قبل از ورود به اسرائیل در اردن پاپ بنیدیکت دعوت کرد که روابط میان مسلمانان و نصرانی ها تحکیم یابد. همین گونه اسنای زیارت از اسرائیل پیشوای کلیسای کاتولیک رومانی به تقویت روابط میان یهودی ها و واتیکان دعوت خواهد کرد. هنگام پیشواز پاپ در فرودگاه بن گوریون پایتخت اسرائیل، پرزیدنت دولت یهودی شیمون پرس گفت:
Your visit here brings a blessing understanding.
بازدید شما با خود همدیگر فهمی خجسته میان دین ها را آورده صلح را به دور و نزدیک توصیه می بخشد.
ولی از احتمال دور نیست که این سفر پاپ با دشواری های معینه روبرو گردد. یهودی ها زیاد خوشحال نیستند که دو ماه پیش بنیدیکت
یک راهب بریتانیایی برکنار شده را که از جمله قتل عام یهودی‌ها در سال‌های جنگ دوم جهانی را رد می‌کند در مقامش برقرار کرد. گفته می‌شود که راهب با جرم دیگری از مقام برکنار شده بود و بندیکت که بدون مشورت با یاورانش او را برقرار کرد از افکار این راهب درباره هولوکاست اطلاع نداشته است. به هر حال بعد نشر این اطلاع بعضی ها به یاد آوردند که در سالهای جنگ دوم جهانی کلیسای کاتولیک رومانی به قدری کافی از امکاناتش استفاده نبرد تا یهودیان را از کشتارهای دست جمعی نجات دهد. اسنای بودوباش در اردن پاپ اظهار امید کرد که زیارت او به کاهش تشنج میان دین ها کمک می رساند.
متاسفانه نمیتوان اختلاف میان پیروان دین ها و انعنه های گوناگون را نادیده گرفت، اما بعضن از دین با هدف های ایدئولوژی و بعضن مقصد های سیاسی کار میگیرند که عامل حرکت دهنده تشنج و اختلاف و حتی خشونت در جامعه میگردد.
پاپ بندیکت میگوید که سفر او نه سیاسی بلکه روحانی میباشد، زیرا از مکان مقدس زیارت خواهد کرد. در عین زمان او بارها تاکید کرد که جانبدار صلح میان عرب و اسرائیلی هاست. شاید هنگام ملاقات با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پاپ به صلح در خاور میانه دعوت کند. روز چهارشنبه پیشوای کلیسای کاتولیک رومانی به مناطق تحت نظارت فلسطینی ها گذشته با محمود عباس سرور حکومت مختار فلسطینی ها وامی خورد. سپس پاپ در اردوگاه پناهندگان فلسطینی واقع در کنار شهر بیت لحم زادگاه عیسی مسیح با پیام مراجعت خواهد کرد. باشندگان اردوگاه در پیش دیوار جدا کننده ساحل غربی از اسرائیل برای سخنرانی پاپ منبره بنیاد کردند. فلسطینی ها باور دارند که رسانه های جهانی از سخنرانی پاپ گزارش تهیه نموده خواه و نخواه دیوار جدایی را نشان می دهند. جای یادآور است که اسرائیل به بنیاد چنین منبر اجازت نداد، ولی فلسطینی ها آن را ساختند. از سوی هم حالا دقیق نیست که پاپ محض از همین منبر سخنرانی می کند و یا از جای دیگری که به خود او معقول می شود.
آغاز بازدید پاپ روم بندیکت 16 از اسرائیل.
شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و شنونده عزیز، تا این لحظه ما درباره بحث درخواست گروسنه نشینان بازار زرنسار استقبال دوشنبه از توافق کرزای و زرداری درباره توسعه بازار نیروی برق آسیای مرکزی و جنوبی و همچنین نبردهای خونین میان نیروهای دولتی و جنگیان طالب در ایالات شمال و غربی پاکستان و اخیرا سفر پاپیرون به اسرائیل صحبت کردیم و حالا نورمانو میبینیم که قسمت اول برنامه ما هم به نیست نزدیک میشد. حالا بهتر است یک ترانه شنویم و سپس برنامه با گزارش های دیگر ادامه دهیم.
بله بله آ بله سبزی نمهمان بله 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 آ بله در قدم و جان بله 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 آ بله سبزی نمهمان بله 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 آ بله در قدم و جان بله
بله بله آ بله سبزی نمهمان بله 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 آ بله در قدم و جان بله
شرشره موی تو گشت پریشان بله شرشره موی تو وای گشت پریشان بله 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 آ بله در کاکل و جان بله 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 آ بله در کاکل و جان بله
بله بله آ بله بیا با میدان بله 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 آ بله قدرت چون بان بله
هم نفس و هم سفری خم شوام بیا بیا آمرا در آغوش گیر در بغلت قطع
قطره‌ی شبنم شوم. بیا بیا منو در آغوش گیر، در بغل قطره‌ی شبنم شوم.
بله بله او بله سبزی نمهمان، بله 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 او بله در قدم جان، بله
شرشره‌ی موی تو گشت پریشان، بله شرشره‌ی موی تو وای گشت پریشان، بله 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 او بله در کاکل جان، بله 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 او بله در کاکل جان، بله
بله بله او بله بیا با میدان، بله 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 او بله قدرت جون بان، بله جون مرا دیگو نکدی تو بسد ناز و اتاموی خود پشو نکدی دلکم نغمی سادای خود هم خوان نکدی و عزیزم به خدا باز پوشای ما میشی و عزیزم به خدا باز پوشای ما میشی و قدر ملکی با مردمی بگو نکدی تو بسد ناز.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که شما مجله خبری شام دوشنبه رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می‌شنوید.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش‌های زیل را برای پخش آماده کرده‌ایم.
هدف تاجیکستان از سیاست درهای باز چیست؟ ضعفیت یا بی‌طرفی؟
کتاب راحت الیف داماد پیشین رئیس جمهور قزاقستان به زبان آلمانی نشر شد و از زندگی پدر عروسش چه اسراری را فاش میکند؟
و آیا جوگی بچه های تاجیکستان مکتب میخوانند؟ در ناحیه واسه برای آنها مکتب باز شده است.
مجله شنگوهی را در شامی روز دوشنبه 11 می شنوید و شنونده ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر به سامانه اینترنتی ما وارد شوید www.azadi.org. وکیل مدافع راکسانا صابری روزنامه‌نگار زندانی ایرانی میگوید که ساعت پیش خانم صابری از زندان رها شده است، این در حالی است که دادگاهی در ایران تصمیم گرفته بود حکم زندانی و شرطاً به 2 سال آورده شود.
راکسانا صابری قبلا به 8 سال زندان محکوم شده بود و به وی اتهام جاسوسی به نفع امریکا را بسته بودند. اما صالح نگبخت وکیل مدافع وی میگوید حکم پیشینی دادگاه لغو شده است. در گفتگوی از گلناز اسفندیاری تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی، نخست از او درباره اخیرین خبرها راجع به پرونده رکسانا صابری پرسیدم.
حدود 1 ساعت پیش وکیل خانم صابری، یکی از 2 وکیل ایشون، به ما اطلاع دادن که دادگاه تجدید نظر حکم 8 سال زندانی رو که قبلا برای ایشون صادر شده بود تغییر داده و اکنون ایشون به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدن. به این ترتیب خانم صابری ممکنه همین موقع که داریم ما هم صحبت میکنیم آزاد بشه و بر اساس گفته وکیل خانم صابری ایشون میتونن ایران رو هم ترک کنن و اگه میخوان به آمریکا برگردن.
سبب تصمیم دادگاه چی است؟ آیا آنها عقب نشینی کردن زیر فشار محافل بین المللی یا سبب دیگری هست؟
بر اساس گفته های وکیل خانم صابری، دادگاه تصمیمش رو بر اساس دفاعیاتی که 2 وکیل در دادگاه ارائه کردن گرفت که و دادگاه به این نتیجه رسید که ایران و آمریکا با هم دشمن نیستن، بین این دو کشور تنش وجود داره ولی دشمن نیستن. به این ترتیب خانم صابری نمیتونه متهم باشه به اینکه با یک کشوری که با ایران دشمن هست همکاری میکنه. میدونید که خانم صابری به جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا متهم شده بود. البته هنوز این اتهام باقیه ولی گفتن که ایران و آمریکا متخاصم نیستن و بر اساس اون این حکم جدید صادر شده. البته 5 سال خانم صابری اجازه نخواهد داشت که در ایران فعالیت مطبوعاتی بکنه، یعنی گزارش تهیه کنه. من فکر میکنم که حتما فشارهای بین المللی در این پرونده تاثیر داشته. میدونستین که به دنبال این حکمی که برای خانم صابری صادر شد در ایران، یعنی 8 سال زندان، اعتراضات زیادی بود هم در داخل ایران و هم در سطح بین المللی. گروه های مدافع حقوق بشر اعتراض کردند. خود رکسانا صابری در ایران در زندان بر اساس گفته پدرش 2 هفته اعتصاب غذا کرد در فرانسه سازمان گزارشگران بدون مرد چند تا از اعضای این سازمان اعتصاب غذا کردن و در کشورهای دیگر هم یه همچین اقدامات مشابهی انجام شد. در داخل ایران هم خیلی ها اعتراض کردند، از جمله یکی از اساتید دانشگاه که خانم صابری رو میشناخت از نزدیک یک نامه سرگشاده منتشر کرد و در اون نوشت که اگر خانم صابری جاسوس هست پس منم جاسوس هستم، یعنی به این معنی که همه این اتهامات رو بی اساس میدونستند.
خانم اسفندیاری، چرا ایران نسبت به روزنامه‌نگاران ایرانی تبار مقیم کشورهای اروپایی و آمریکا یک چنین برخورد نشان میداد؟ چون میدانیم که خانم صابری نخستین روزنامه‌نگار نبود که محکوم میشود در ایران، مثلا از رادیوی ما هم یک همکار ما محکوم شده بود و روزنامه‌نگاران دیگر هم.
بله، اصولا در ایران میدونید بر اساس گزارش هایی که سازمان های مدافع آزادی بیان منتشر میکنند، در ایران آزادی مطبوعات و آزادی رسانه ها وجود نداره. میدونید که در چند سال گذشته بیش از 400 نشریه در ایران تعطیل شدند و روزنامه‌نگاران در کار خودشون با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند. ولی پرونده خانم صابری گذشته از اینکه ایشون روزنامه‌نگار بودند، من فکر می‌کنم یک بعدش هم همونجوری که اشاره کردین این ایرانی آمریکایی بودن ایشون هست و خیلی هم معتقدند که خانم صابری قربانی تنش‌هایی شده که در روابط ایران و آمریکا وجود داره و برخی حتی معتقدند که کسانی که در ایران مخالف هستند، یعنی نمی‌خوان که رابطه با آمریکا خوب بشه و عادی بشه، این پرونده رو برای رکسانا صابری به وجود آوردن که پیچیده کنن هر گونه احتمال نزدیک شدن بین آمریکا و ایران رو. چون همونطور که میدونید آقای اوباما از زمانی که رئیس جمهور آمریکا شدن تلاش میکنن که رابطه رو با ایران بهتر کنن، در حال از یک شروع جدیدی در روابط بین دو کشور صحبت کردن.
گفتگوی بود با گلناز اسفندیاری، تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی، راجع به پرونده رکسانا صابری، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. اکثر شرکت کنندگان یک همایش در دوشنبه سیاست درهای باز تاجیکستان را به نفع منافع ملی این کشور دانستند. اما در این همایش که با حمایت بنیاد آلمانی فریدریخ ایبرت در دوشنبه و مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برگزار شد، نظرها همچنین در مورد پایبند بودن سمتگیری سیاست خارجی تاجیکستان اظهار شد.
شرکت کنندگان چنین سمتگیری را البته به ضعف اقتصاد کشور و هم نیازمندی های اجتماعی آن بستگی دادند. این چنین گفته شد که تاجیکستان به عنوان یک کشور دارای ذخایر ثروت های طبیعی آسیای مرکزی با استفاده از سیاست بسیار قطبی خارجی خود هنوز در این بخش با کشورهای مختلف جهان همکاری قابل ملاحظه نداشته است. این همه را همکاری ما در دوشنبه برات یوسفی گزارش کرده است که حالا با هم میشنویم.
سیاست بسیار قطبی کشورهای آسیای مرکزی یک عامل پشتیبانی از منافع ملی این کشورها محسوب می شود که در این اواخر توصیه به سابقه آن زیاد به چشم می خورد. این نکته روز دوشنبه 11 می ضمن یک همایش در پایتخت تاجیکستان بیان شد و تاکید گردید که رهایی از سیاست یکسمتی این کشورها با شمول تاجیکستان در اواخر سالهای 90 قرن گذشته درهای بسته آسیای مرکزی را با عالم بیرون باز کرد. سیف‌الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان با استقبال از سیاست درهای باز خارجی تاجیکستان گفت در ضمن این همکاری ها باید منافع ملی و همچنان آینده بینی این همکاری ها با کشورهای مختلف مورد نظر قرار داشته باشد. در همین حال به نظر اسکندر اسدالویوف سیاست شناس تاجیک، بسیار قطبی در سیاست تاجیکستان در سالهای اخیر موفقانه بوده است و توصیه سرمایه گذاری های خارجی به اقتصادیات و حیات اجتماعی و امنیتی تاجیکستان دلیل استفاده مؤثر از سیاست های بسیار سمتی خارجی دولت تاجیکستان می باشد.
در نظرم که پرزیدنت امول رحمان همه این کانیت های استفاده می برد برای آنکه همون دولت هایی که در عمل مقابل همدیگر هستند نسبت به منفیت های تاجیکستان موافق منفیات های خودشان این مملکت های استفاده می برند. یک تیش روح می سوزد، دیگرش گس می سوزد، چارمش تونل می سوزد.
اما این در حال است که به قول اشوربای اموموف خوششناس تاجیک، دولت تاجیکستان با آنکه سیاست درهای باز رو پرچمی سیاست خارجی خود کرده است، ولی پایبندی به روسیه در تصمیم گیری های سیاست خارجی کشور تا حد به نظر می رسد. زیرا با گفته او وابستگی های زیادی اقتصادی اجتماعی و امنیتی تاجیکستان از روسیه به این پایبندی شرایط فراهم می آورده است.
سیاست بسیار سمتی البته این یک احتیاج است و این رو رهبری تاجیکستان درک کرده به همین کوشش میکنند، لیکن واقع چنین است که ما بیشتر به روسیه و بعضی دولت های دیگر وابستگی زیاد داریم.
آقای اموموف همزمان بران اشارت میکند که روی دست گرفتن سیاست بسیار خودبی خارجی تاجیکستان مربوط یگان واقعه و یا تحولات خاص نیست و نیز با روند دیگر کنشوی با روابط با کشورهای جداگانه مربوط نشده است. اما برخی تحلیلگران رو به سیاست بسیار خودبی آوردن کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان را با آغاز عملیات گسترده جامعه جهانی علیه تروریسم در سال 2001 عنوان میکنند، ولی برخی دیگر هم افزایش بحث ها بر سر تقسیم ذخایر آبی آسیای مرکزی را در پایان سال گذشته 2008 که نیز در آن نقش روسیه روشن به نظر میرسید از تحولات تکان دهنده در سمت رو به بسیار خودبی گرویدن سیاست خارجی کشورهای منطقه عنوان میکنند. در همین حال قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید سیاست خارجی بسیار خودبی تاجیکستان با تصمیم یک نفر و یا یک گروه خاصی رهبریت حکومت ارتباط نمیگیرد، بلکه پیوند است با نیازهای جامعه و این چنین سیاست که چنین شرایط در تاجیکستان در سال 1997 پس از تصویب سازشنامه استقرار صلح فراهم شده بود و با قول او با دنبال این نیز کشورهای مختلف به خاطر دریافت اهداف گئوپولیتیکی خود از این سیاست خارجی تاجیکستان استقبال کردند.
البته بحث فوق العاده نازک است، زیرا هر قطب هر طرف خارجی عمده تاجیکستان، چی روسیه، چی اتحاد اروپا، چی امریکا و چی حتی کشورهای جهان اسلام با حضور در سیاست چند سمتی تاجیکستان دنبال رسیدن به اهداف مستقیم گئوپولیتیکی خود در منطقه و مشخصا تاجیکستان می باشد.
این در حال است که همچنین در نشست تاکید شد که در سیاست بسیار خطبه خارجی تاجیکستان باید هم دلایل های مشخص و خاصی به چنین سیاست رو آوردن توضیح داشته باشد، زیرا به گمان توسعه شرایط امکان از دست دادن مهمترین همکاران رهبردی نیز فراهم بوده می تواند. برود یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث کارشناسان در دوشنبه پیرامون سیاست درهای بازی تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری شام دوشنبه 11 می را از رادیوی آزادی می شنوید. در اروپا کتاب راحت علی افتامادی سابق نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به نشر رسیده است. کتاب از روسی به زبان آلمانی ترجمه و چاپ گردیده است. مؤلف کتاب همچون شاهد درباره صحفه های مخفی زندگی نورسلطان نظربایف پدر روسی سابقش حکایت می کند.
این کتاب حالا در آلمان و آفستریا و شویسریا در فروش گذاشته شده است و یک نسخه آن تقریبا 30 یورو ارزش دارد. در این باره با تفصیلات بیشتر از آلماتو همکاری ما نصیب جان امونی گزارش میدهد.
روز دوشنبه 11 می کتاب پدرخوند راحت علیف به فروش میبرد. کتاب که در نشریات ایبرا به زبان آلمانی نشر شده است و بیش از 500 صفحه را در بر میگیرد، درباره صحیفه های مخفی زندگی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و پدر عروس سابق راحت علیف حکایت میکند. قیمت کتاب 29 یورو معین گرده است. در مقابل کتاب عکس مرد لباس نظامی در بر تصویر گرده است که شبیه نورسلطان نظربایف است و در دست تفنگچه هنگام نشانگیری است. مؤلف در پیشگفتار کتاب نگاشته است که کتاب را به زبان آلمانی نشر کرده با این راه وی خواسته است واقعیت قزاقستان را به خواننده اروپایی برساند. مؤلف تاکید میکند که غرب درباره واقعیت امروزی قزاقستان تصورات بسا ناچیز و دور از حقیقت دارد و این عامل باعث آن گرده است که سیاستمداران غرب به نقص حقوق انسان در این کشور چشم میپوشند. به نوشته راحت علیف، نورسلطان نظربایف با استفاده از خاموشی و بی‌تفاوتی غرب بدون هراس از افکار عمومی کارهای ناروای خویش را ادامه میدهد و من بعد نیز نفت کشور را با نقص حقوق انسان در قزاقستان عوض میکند. از این خاطر کتاب پدرخوان که روی رفای کتاب فروشی میبرد ذکر میکند راحت علیف باید همه واقعیت را روی آب آورد. و توسط آن غرب باید سیمای واقعی شخصی را که عکسش در مقابل کتاب تصویر گرده است درست بشناسد. سیاستشناس توسیم صدپایف چنین می‌شمارد که اطراف چاپ کتاب مدت هاست گفتگوزار ادامه داشت و برای او از کتاب دیده جریان به چاپ رسیدن آن مراقاور است. به گفته آقای صدپایف قبلا چنین نظر وجود داشت که این کتاب برای راحت علیف یا قرطه بردناک بود که با آن تا حال سودا میکرد.
Предположение, то, что данная книга «Крестный тесть» для Рахат Алиева это была некая такая козырная карта, которую он хотел еще поторговаться.
Можарое, ки чанде хавл дар мавриди падараш Мухтор Алиев ба вухо пайвасту, шархи он то ба хол номалум аст, ба андозе таид кард, ки музакират байни Рахат Алиев ва хокимият натижи дилхох надад, ва дамади сабик рейси джумхур ба худжум гузашт, зеро ба нашк расидини китаб ба такиди сиасаш нос, камилан баянгари аз байн рафтини хама пулха ё иртибатот аст.
Выход этой книги, по сути, уже означает, что все мосты сожжены.
Ёдовар мешем, ки Рахат Алиев дар бори ин китаб беш аз як сол ба ин тараф харф мезад. صاحبهایش گفته بود که در کتاب پدرخوان و در باره فرمایشگری کشتار آلتینبک سرسیمایف چهره سرشناس مخالفان و دویاوری وی در باره به دنیا آمدن وارث تخت نورسلطان نظربایف همچنین در مورد سروران مخالفان که با حکومت در ارتباط هستند و فرمایش آق ارده را به اجرا می‌رسانند حکایت خواهد کرد. در همین حال در قزاقستان راحت علیف داماد سابق نورسلطان نظربایف را که قبلا در منصبهای معاون رئیس کمیته امنیت ملی کشور و سفیر قزاقستان در آستریا و نماینده این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا بود با گناه‌های کشتار، آدم ربایی و کشش غصب حاکمیت محکوم به زندان کردند و او الان در آستریا پناه برده است. اهل نظر همه کشش راحت علیف از جمله نوشتن کتاب درباره نورسلطان نظربایف را تلاش برای خود سفید کنی و خیش را چون قربانی سیاسی حاکمیت مطلق نظربایف ارزیابی کردن او میدانند. ولی در هر صورت به تاکید تحلیلگران کتابی تازه به نشر رسیده درباره نورسلطان نظربایف بسیار پهلوهای زندگی برای مردم ناروشنی سروری دولت قزاقستان را آشکار خواهد کرد، زیرا راحت علیف از جمله اشخاص کمشمار است که از بسیار رازهای آق ارده آگاه است و به حجت‌های مخفی کشور دسترسی کامل داشت. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المعطا.
چاپ و در فروش گذاشتن کتاب راحت علیف داماد سابق رئیس جمهوری قزاقستان در اروپا.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
بله، سامانه‌ای که می توانید حرف دلی خود را بگویید. حالا بعد از این آگهی با افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی ببینیم خوانندگان بیشتر به چه مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند.
امروز بحث‌ها در سامانه رادیوی آزادی اساساً سری موضوع بارشات شدید طی روزهای اخیر در تاجیکستان بود. بر اثر آفات‌های طبیعی در تاجیکستان از جمله سیل و سنگریزی اخیراً 15 نفر اکثر کودکان به هلاکت رسیدند. طبق اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، بارانگری چند هفته اخیر به کشور به مبلغ بیش از 3 میلیون دلار خسارات وارد کرده است. در رابطه با این موضوع خواننده با نام عبدالحق از شهر دوشنبه بر این نظر است که این همه غضب خداوند است. همچنین خواننده ها عمر از ایران، مجده و محمد از تاجیکستان از نقطه نظر عبدالحق جانبداری کردند و بارشات روزهای اخیر را بلای آسمانی عنوان کردند. مجده نوشته است باران و سیلاب و اخیراً ژاله نتیجه های تصویب قانون دین است. عمر از ایران گفته است این باران ها در پی افزایش فساد آمده است. اما خواننده دیگر از شهر کولاب که خود را باران دوستدار نامیده است می نویسد خداوند این باران را داده است و آن یک رحمت است نه غضب الهی. نگینه از پرلیتر می نویسد از شرح مباحثه های پیشین حیرانم، اگر این غضب خدا باشد پس چرا چوپان بیچاره و بیچارگان و طفلان می میرند. دلیر می نویسد بیهودگویی بس است، سیل و بارانگری یک حادثه طبیعی است و ربطی به عذاب فرستاده شده از آسمان ندارد. تا به کی دامن این خرافات را می گیریم؟ بیدار شویم تا سیل جهالت و نادانی وطنمان را نشوید. سفر از دوشنبه در این موضوع نوشته است التماس از این پس آبگذرهای شهر دوشنبه را تازه کنید، وگرنه راه‌های نو ساخته ویران می‌شوند. دلاور می‌نویسد خیلی خوب است که باغ رودکی را آب نشست، وگرنه در این وقت بحران اقتصادی و بحران مالی خلق مجبور می‌شد از سر نو با عذاب آن را بسازد. خواننده دیگر با نام دلیر بر این نظر است که اگر قبرهای آب به طوری باید و شاید کار میکرد این خل احوال نمیشد و افزوده است پارسال خونکی به مرگ یک چند نفر سبب شد و حکومت داران طبیعت را گناهگار کردند حالان که در کشورهای همسایه از تاجیکستان دیده خونکتر بود و نوشته است طبیعت را نباید گناهگار کرد بلکه متخصصان و باسوادها را باید به کار دعوت کرد.
تشکر از همکاری ما در دوشنبه افراسیاب سلطان که محتوای نامه های خوانندگان سامانه رادیوی آزادی را با برای من و شما معرفی میکرد. و اکنون برنامه را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان پی میگیریم. آموزگاران مکتب مخصوص لولی ها یا جوگی ها در ناحیه واسعی منطقه کلاب به مشکل جلب کردن لولی بچه ها به تحصیل روبرو شدند. به قول آنها عرف عادات لولی ها اکثرا اجازه نمیدهد که فرزندان آنها در مکتب تحصیل کنند و این مکتب که 3 سال قبل با کمک سازمان های بین المللی در ناحیه واسعی تاسیس یافته و از نخستی مکتب لولی ها مکتب مخصوص لولی ها در منطقه به شمار می رود.
تا کنون در این مکتب از 500 لولی بچه سینی مکتبی همگی 132 نفر به مکتب جلب شدند. مشکلی مکتب مخصوصی لولی ها در ناحیه واسع را مومن احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در کلاب در گزارش خود بازگو می کند.
معلمی مهربان مهرتان در دل و جان لفظ شیرین و روان ما از شما آموختیم و هر سوال جواب را دانستن حساب را هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم.
این پرچه شعر از قرائت قهرمان 15 ساله یک جوان لولی است که همکنون در صنف سوم مکتب دهه بشریق جماعت پخت آباد ناحیه واسه تحصیل میکند. قهرمان در سن 13 سالگی چون اولین خواننده مکتب ویژه برای لولیان به صنف یکم قدم گذاشت و تصمیم دارد در 24 سالگی مکتب میانه را با بهای اعلی ختم نماید. اصلاً سیمخانه آنها شاید از کل سیمخانه های دیگر دنیا تفاوت داشته باشد. بدان خاطر که در این مکان میتوان نورسان گوناگون سال یعنی از 9 تا 15 ساله را پشت یک میز درسی دید. عجبت در آن است که خواهر 9 ساله و 11 ساله قهرمان نیز با او هم سبقند. و همراه قدرت و پدری وی از پدران است میانی لولیان که برای تحصیل فرزندان به مجبوریت رضایت داده است.
مخصوصا دیدم که همین نسبت به پیشتر وزیر خیلی فرزندوی ما بسوات هم اینم که خانم می روان السلام علیکم شما کندنش با رفتار شما و خیزی طرز لباس پوشی طرز شت و خیز همشون نسبت به پیشتره حضور خیلی خوب شده.
بختالله میرزایف دیرکتوری مکتب مخصوص لولی ها در ناحیه واسه میگوید 3 سال قبل زمانی که مکتب تأسیس یافت معارف ناحیه به مشکل جلب نمودن فرزندان لولی به تحصیل دچار گردید. زیرا موافق عرف و عادت های قدیمه لولیان تنها راه زندگی خود را با گدایی یا به اصطلاح تلبندگی پشت درهای مردم باید پیدا نمایند. مشکل دیگر این بود که یگان فرزند لولی شهادت نامه تولد نداشت و والدین نیز روز و سال دقیق به دنیا آمدن فرزندانشان را نمی‌دانستند. بختالله میرزایف میگوید
پدر و مادرشان نمی‌دانند که فرزندشان کی تولد شده است. سال تولدشان نمی‌دانند، ماهشان نمی‌دانند. اگر یک گپ گیم شو خنده‌آور می‌شود که ما قسمان طلبوی که صنف یک قبول می‌کنیم اون رفته دندونوشان نگاه میکنن دندون غلطیدگی مجبور میاریم شما. بعد پدر و مادرشون هم میخوان که فرزندوشون بخونه چون که میگه که همین ما مردم هم میگه تربه سر کتفمون هم میتا خونه نخونه ایچی. وقتی ما خوانندو را قبول کردیم از 7 ساله تا 14 ساله را سنفیه قبول کردیم. این امسال پنج شش طلبش برامده رفتند.
با وجودی فعالیتی 3 ساله هنوز ماموریت مکتب موفق نشده است تا تمام فرزندان سینی مکتبی لولی ها رو به تحصیل جلب سازد. در جماعت پخت آباد 400 اویله لولیان به سر میبرند که از این حساب بیش از 500 نفر کودکان و نورسان به سینی مکتبی رسیدند. ولی در مکتب تنها 132 نفر لولی بچه ها تحصیل می نمویند. محمد علی عثمانوف یک تن از لولیان این دهه میگوید اندیشه دیگری بجز عرف و عادت صد روحی به مکتب آمدن لولیان میگردد مشکلات خانوادگی و برداشت آنها از زندگی معمولی است. زیرا اگر کلی فرزندان لولی به مکتب جلب شوند تأمین خانواده با مواد آذوقه زیر سؤال قرار میگیرد. از سوی دیگر وای میگوید در حالی که تاجیکان نمیتوانند جای کار پیدا کنند، در موردی با جای کار تامین نمودن لولی ها و از کسب اجدادی محروم نمودن آنها از منطق بیرون است.
پاینا در نام خدا جان، امسال مردمی تاجیکستان مودن کریزیس غلطیده، همین تاجیکان کریزیس دمودن، یو که خیلی ما اگو با پستر شدیم ده.
اما بختالله میرزایف دیکتوری مکتبی مذکور میگوید اکثری لولیان ترس از آن دارند که هنگامی تحصیل در مکتب نامی آنها را برای خدمت حربی ثبت مینمایند. با قول میرزایف مکتب در یک زمین کوچک بنیاد یافته، نه میدانچه ورزشی دارد و نه مکان دلخوشی، و از حساب کم بودن سیمخانه ها در اینجا لولیان تنها تا صنف 4 میتوانند تحصیل کنند. از حساب آموزگاران نیز مکتبی مذکور مشکل دارد. مکتب لولیان در سال 2006 از جانب بنیاد ملی اجتماعی تاجیکستان با مبلغ 60 هزار دلاری آمریکایی بنیاد یافته است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
مشکل جلب لولی بچه‌ها به تحصیل در ناحیه واسعه منطقه کلوب.
و اکنون شرح ورزشی رادیو آزادی نرز الله لطیف درباره نتایج بازی های دوره ششم سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
دسته وحشی قرغون تپه لیدر یا پیشصف مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در دوره ششم بر تیم گواردیای دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمد. این بازی در ورزشگاه پختکاری شهر قرغون تپه با حضور بیش از 10,000 تماشابین صورت گرفت. حملگری تیم میزبان نومان جان حکیموف در دقیقه 31 حساب را باز کرد. کاپیتانی وحش مهراب ظهوربکوف در دقیقه 79 گل دوم را به دروازه گواردیا زد. بعد انجام این بازی اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته وحش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در صدر جدول چمپیون رفتن این یک مسئولیت کلان رو حس میکنه. در خط پیشی بوزی هم اونقدر چسبیش نداشت، به ما دشوارها آورد. سببی که خط حمایه ما در یاردم بوزینگران نهیمویت و خط پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن.
دسته استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 3-2 مغلوب کرد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته استقلال درباره این بازی با ما چنین ابراز نظر کرد:
حسابم 3-2 به فایده ما انجام یافته باشدم، بازی بسیار وزبین گذشت. هم بارون هم بازینگر رو نقص تیاری ندیدن، فکر کردن که همی خیل غلبه میکنن.
در بازی دیگر دسته ریگر تدازی ترسونزاده بر تیم میزبان روشنی کلوب با حساب 2-1 پیروز شد. دسته خوجند نیز در میدان خود بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. گل های تیم میزبان را بهادر شریپوف، پیرمراد برخانوف و شهرت عمروف به ثمر رساندند. دو گل انرژتیک به حملگر دسته سهراب حمیدوف متعلق است. بازی دسته پروازی باباجان غفوروف با تیم میزبان سپیتامین ناحیه سپیتامین با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بدین ترتیب در جدول مسابقه دسته وحش با 16 امتیاز مثل پیشین در جای اول قرار دارد. سه دسته ریگر تداس، استقلال و خوجند که در جدول پسی هم جایگیر شدند 13 امتیازی گرفتند. نومان جان حکیموف بازیگری وحش، یوسف ربیف از تیم استقلال و سهراب حمیدوف حملگری انرژتیک که هر کدام 4 گلی زدند الان بهترین نشانزنهای مسابقه به شمار می روند. نرزالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با خبرهای تازه فوتبال از همکارمان نرز الله لطیف برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را با پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ با همکارم کیومرث عطا در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما تا برنامه های دیگر.
شب خوش.
عاشق تو کجایی؟
من همون عاشق در عشق تو بیگناهم، تو نگو در عاشقی مثل تو بیپناهم. جانم خدایی دیگر چه خواهی، بازم تو بر من نگو که بیوفایی. عاشق بیمانی ای کاش الهی، عاشق بیمانی تو جاودانی. عاشق تو کجایی وقت از که بیایی، عاشق تو کجایی وقت از که بیایی. تو کی بودی پیش از این بگو ای تو نازنی، اول عاشقم بودی حالا چرا شدی چونی. تو کی بودی پیش از این بگو ای تو نازنی، اول عاشقم بودی حالا چرا شدی چونی. جونم خدایی دیگر چه خواهی، بازم تو بر من نگو که بی وفایی. عاشق بیمانی ای کاش الهی، عاشق بیمانی تا جا بیدانی. عاشق تو کجایی وقت از که بیایی، عاشق تو کجایی وقت از که بیایی. خدای تو فقط خدا